مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. هدفمندسازی یارانه‌ها، سرانجام مجلس تسلیم نظر دولت شد، ظاهراً زیر فشار رهبری. پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی می‌شود. ترکیه هم حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست و وزارت نفت دست به دامان سپاه می‌شود. بهای سهام بورس در تهران همچنان در حال پرواز به بالا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک نشست غیرعلنی و غیررسمی تسلیم خواست دولت شد و تمایل خود را به تعدیل قانون یارانه‌ها اعلام کرد تا نظر دولت برای اجرای شدن این قانون تأمین شود. نمایندگان مجلس با یک رأی‌گیری استمزاجی که در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما آنچنان که رئیس مجلس میگوید به طور عرفی به کار گرفته می‌شود، بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه سال 89 سه مجوز به دولت دادند. اجرای قانون یارانه‌ها طی 9 ماه، معافیت درآمد یارانه‌ای دولت از مالیات و عوارض و امکان پرداخت نقدی متفاوت به اقشار مختلف جامعه. برخی نمایندگان مجلس چون علی مطهری و احمد توکلی تغییر یا تعدیل قوانین مجلس از جمله قانون یارانه‌ها را از طریق رأی‌گیری استمزاجی، آن هم در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی، قانونی ندانستند و آن را نوعی بدعت و پایین آورنده شأن مجلس خواندند، اما مخالفت آنان از سوی رئیس مجلس پذیرفته نشد. به گفته حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیس مجلس، برابر گزارش کمیسیون ویژه، دولت می‌تواند همه مبلغ 20000 میلیارد تومان را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها اقداماتی از طرق دیگر صورت دهد. از سوی دیگر دولت می‌تواند مبلغ 20000 میلیارد تومان برای ماه‌های باقی مانده، یعنی 9 ماه، اجرایی شود و پرداخت یارانه‌ها بر پایه تشخیص دولت خواهد بود، یعنی دولت می‌تواند تشخیص دهد چه خانوارهایی بیشتر مستحق دریافت یارانه هستند. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد می‌پرسم تغییر قانون به این صورت چه نتیجه اقتصادی می‌تواند در فرایند اجرا داشته باشد؟
به نظر میرسه که دست دولت برای تغییرات بسیار بزرگ نه تنها در عرصه تفسیر این قانون بلکه در عرصه اجرا باز شده باشه و این برای دولتی که در سال گذشته دارای 70% تخلف بودجه‌ای بوده، در عمل حتی بیش از اون چیزی که الان انگاشته میشه تغییر بکنه و با اون هدف‌های اولیه طرح که حتی اونها هم از نظر اقتصادی محل اشکال بود، تفاوت زیادی پیدا بکنه. چون ما میدونیم با این تغییرات اولا قدرت خرید دولت برای تزریق پول به جامعه بسیار زیاد میشه، دو میتواند دولت در اینکه کدام گروه رو انتخاب بکنه و کدام گروه رو انتخاب نکنه درآمدها رو به برخی از اقشار منتقل بکنه و از برخی از اقشار دریغ ببرزه. بنابراین در مجموع اون خط کلی اساسی این تغییرات به سمت باز شدن دست دولت برای انجام اقداماتی است که مد نظرش اما به روی کاغذ نیامده است. خود رأی‌گیری غیرعلنی و استمزاجی که انجام شده در مجلس نشان میده که منطق این تغییرات قانع کننده نبوده، حتی برای نمایندگان این مجلس مطیع رهبر. بنابراین دولت تصمیم میگیره که با دور زدن قانون و لابی کردن و متوسل شدن به بالاترین مقام حکومت، مجلس رو وادار بکنه که این تغییرات رو انجام بده. طبیعتاً این تغییرات علارغم هر سود یا فایده اقتصادی که داشته باشه، یک زیان سیاسی بزرگ داره و اون هم این است که دست قدرتمداران رو برای تغییرات نامطلوب در اقتصاد باز میکنه و این در بلند مدت در واقع شایسته جامعه ایران نیست. اساسا واژه استمزاج واژه‌ای نیست که در مباحث حقوقی و اقتصادی مدرن جایی داشته باشه. این واژگان به وام گرفته شده از به اصطلاح اون فرهنگ حوزوی و منابع فقهی. قاعدتا میبایست طلب مزاج یا طلب ذوق نمایندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندی که پیش آمده به نظر میاد که این استمداد بیشتر از اون که مطلوب نمایندگان مجلس باشه تابع اونها باشه، تابع به اصطلاح قدرت مطلقه فقیه باشه. با این توضیح میتوان دید که این تغییرات میتونه در عرصه خرد اقتصادی، در عرصه کلان اقتصادی تغییرات شگرفی رو به همراه داشته باشه بر اقتصاد ایران.
خب این تغییرات چه خواهند بود به نظر شما؟
در عرصه اقتصاد خرد اکتورهای اقتصادی مثل خانواده قدرت خریدشون بالا خواهد رفت با انتقال این پولها به خانوار، اما از اونجایی که این انتقال درآمد با ابزارهای دیگری همراه نیست، با استفاده از سیاست‌های دیگری، قاعدتاً به تورم بیش از این چیزی که هست خواهد انجامید و در مجموع و در میان مدت قدرت خرید خانواده به طور واقعی بالا نخواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم اینکه خانواده احساس می‌کنه میزان اسمی پولش بیشتر شده، میزان اسمی درآمدش بالا رفته، اما قدرت واقعی خرید و قدرت واقعی در عرصه واقعیت زندگی روزمرهش افزایش پیدا نخواهد کرد. اما در عرصه اقتصاد کلان هم این تغییرات تأثیر خواهد داشت. ما میدونیم که خب دولت الان داره کسر بودجه زیادی، خب این کسر بودجه باعث شده که نقدینگی زیادی در جامعه ایجاد بشه و در نتیجه تورم افسار گسیخته رو ما داشته باشیم در جامعه. با باز شدن دست دولت و با اون بی‌انضباطی که ما ازش در مسائل بودجه‌ای دیدیم، نقدینگی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین میشه انتظار داشت که نه تنها تورم افزایش پیدا بکنه، بلکه اختصاص منابع به اون مصارف عقلانی هم کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه این دولت همواره مایل بوده که با ترجیح منافع کوتاه مدت از منافع بلند مدت چشم بپوشه و با استفاده از پول در چارچوب هزینه‌های جاری از به اصطلاح هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای بکاهه. بنابراین در عرصه خرد و در عرصه کلان تأثیرات این تغییرات نامطلوب خواهد بود، تورم رو خواهد برد بالا، از طرف دیگه رشد اقتصادی رو که میشد با اختصاص این منابع به بخش‌های تولیدی بالا برد رو کاهش میده و اقتصاد ایران رو مصرفی‌تر و غیر توسعه‌گرا می‌کنه.
محور اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عبارت است از حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی مسافری. با اجرای این قانون قیمت برق باید طی 5 سال از 13 تومان فعلی به بیش از 5 برابر و به حدود 70 تومان برسد. قیمت آب بیش از 3 برابر، قیمت بنزین 5.5 برابر، نفت گاز 28 برابر و نفت کوره 38 برابر افزایش پیدا می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که کشورهای دنیا و اقتصادهای کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان پس از پشت سر گذاشتن 2 سال بحرانی عمیق در اقتصاد کم کم در حال نضج گرفتن هست، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران همچنان در مرحله‌ای بسیار بحرانی قرار گرفته. از جمله برخی نهادهای اقتصادی بین‌المللی در روزهای گذشته با انتشار آمارهای بار دیگر پیش‌بینی‌هایی برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی برای مناطق مختلف جهان دارند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها نرخ رشد بسیار پایین خواهد بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آخرین آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی چه پیشبینی از اقتصاد جهان دارند و چه جایگاهی ایران از نظر رشد خواهد داشت؟
در مورد اقتصاد جهانی در مجموع بزرگترین و مقتدرترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی که همون صندوق بین‌المللی پول باشه و بانک جهانی، در مجموع نسبت به چشم‌انداز رشد در سال جاری میلادی 2010 و همینطور در سال 2011 خوشبینی بیشتری نشون میدن و برای اقتصاد دنیا چیزی در حدود 4% حتی پیشبینی میکنند نرخ رشد رو در سال 2010. مطمئن این نرخ رشد 4% به گونه‌ای متفاوت بین مناطق مختلف جهان تقسیم میشه. ایالات متحده آمریکا در مجموع گویا در سال جاری میلادی از نرخی تقریبا برابر با 3% برخوردار خواهد بود، حالان که منطقه اتحادیه اروپا و به خصوص منطقه یورو نرخ رشدش پایین‌تر آلمان چیزی در حدود 1.5، فرانسه 1 و حتی کشورهایی هستند مثل اسپانیا یا یونان که احتمال داره رشد منفی هم داشته باشند. بهترین منطقه رشد در سال جاری میلادی طبعا سازمان‌های بین‌المللی از آسیا اسم می‌برند، البته بدون در نظر گرفتن ژاپن که نرخش پایینه. ما کشورهایی داریم مثل چین که نرخشون تقریبا با 10% پهلو میزنه در سال 2010 بر اساس پیش‌بینی‌ها، که البته چین در 3 ماهه اول حتی رشد 12% رو تجربه کرده. هند هم زیاد دور نیست، چون که حدود 7.5-8% براش پیشبینی شده. در منطقه آفریقا و خاورمیانه که اینها در آمار بین‌المللی معمولا با هم محاسبه میشن، گزارش های نشون میده که نرخ رشد اقتصادی چیزی حدود 4.2% خواهد بود در سال جاری میلادی، یک کم بالاتر میره در سال آینده. در مجموع امیدواری بیشتر شده، منتها تردیدهایی هست در مورد اینکه این رشد با دوام باشه و در ورای سال 2011 ادامه پیدا بکنه، و همینطور تردیدهایی هست در مورد مسائلی که پیش آمده طی این 2 ساله بحران برای کشورهای پیشرفته صنعتی، به خصوص مغروز شدن شدید دولت‌ها برای برنامه‌های تحریک اقتصادی که این قرض هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا و هم در ژاپن به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این یکی از ریشه‌های دلنگرانی است.
ولی خب ظاهراً این خوشبینی‌ها نسبت به رشد اقتصاد جهان در مناطق مختلف با اختلاف‌های متفاوت شامل ایران نمیشه در این آمارها، یعنی ظاهراً ایران چندون سهمی از این نرخ رشد نخواهد داشت.
دقیقاً، یعنی چیزی که عجیب به نظر میرسه اینه که ایران به رغم اینکه کماکان از درآمدهای سرشار نفتی برخورداره و نفت بین 85 تا 90 دلار هر بشکه‌ای نوسان میکنه، نرخ رشد چشمگیری براش پیشبینی نمیشه، چیزی در حد 1-1.5% در سال جاری و حدود 2-2.5% در سال آینده میلادی. سازمان‌های داخلی، نهادهای کارشناسی داخلی هم در این مورد تقریبا میشه گفت به گونه‌ای همراهی میکنند. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده، از 1388 هم خبری نیست، ولی در مجموع بر اساس گفته‌های شفاهی آقای محمود بهمنی در دستگاه مقننه به نظر میاد که نرخ رشد ایران در سال 1387 حدود 2.3% بوده، در سال 88 چیزی در همان حد، و در سال جاری خورشیدی 1389 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی حتی از اون مقدار هم پایین‌تره و احتمالاً شاید پیرامون 1% نوسان بکنه، یعنی در سطحی بسیار بسیار پایین‌تر از رشد اقتصادی که برای مجموع خاورمیانه و آفریقا پیش بینی شده در سال جاری میلادی.
با وجود این آمارها، آقای احمدی نژاد چند وقت پیش مدعی شد که ایران یکی از تنها کشورهایی است که از بحران جهانی آسیب ندیده. با هم گوش می‌کنیم صدای آقای احمدی نژاد رو.
در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. تقریبا همه دنیا با بحران‌های سنگین اقتصادی مواجه بودند، ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009 و شاخص های اقتصادیش بهبود پیدا کرد. علت اصلیش هم اینه که اقتصاد ما اقتصاد عمدتاً متکی به توانمندی های درونی است و متکی به استعدادهای درونی است. تأثیرپذیریش از اقتصاد جهانی کمتر از دیگرانه.
خب با توجه به این گفتای آقای احمدی نژاد و با توجه به این آمارهای موجود، این آمارها طبیعی بازتاب خودشون رو در اشتغال، در تولید، در تمام سطوح اقتصادی نشون میدن، چون هر درصد رشد خودش بیانگر اشتغال بیشتره و هر درصد کاهش بیانگر اشتغال کمتر هست. اما در ایران چگونه این نرخ رشد بازتاب پیدا میکنه در عرصه اشتغال مثلا؟
تأثیرش بسیار بسیار شدیده. هم برنامه 4 که اصولا اجرا نشد پیشبینی نرخ رشد 8% رو کرده بود، و هم طرح برنامه 5 ساله 5 که به زودی مورد بررسی قرار میگیره متکی هست بر دستیابی به نرخ 8%. در هر دو مورد برای ایجاد دست کم 1,000,000 فرصت شغلی در سال. خب اگر ایران بتواند با نرخ 8% 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره و با این فرصت‌های شغلی جدید بتواند از اوجگیری باز هم بیشتر بیکاری جلوگیری بکنه، چه وضعیتی به وجود خواهد آمد وقتی که اقتصاد ایران نرخ رشدش در حد 2% و یا حتی 1% پایین میاد؟ ما حتما اطمینان داریم که با توجه به این نرخ رشد بسیار بسیار نازل از 1387 تا کنون، به طور حتم ایران یکی از دوره‌های سخت رو در عرصه اشتغال سپری می‌کنه، منتها هیچ آماری رو منابع صاحب صلاحیت ایران در زمینه نرخ اشتغال انتشار نمیدند، چون که این آمار باید در ارتباط با نرخ رشد ایران منتشر بشه و همونطور که عرض کردم در مورد نرخ رشد هم تا به حال هیچ آماری در مورد 87 و 88 منتشر نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
حتی ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. پس از گذشته 17 ماه از امضای تفاهمنامه گازی ایران و ترکیه برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی، وزارت نفت قصد دارد در صورت به توافق نرسیدن با ترک ها توسعه 3 فاز میدانهای گازی پارس جنوبی به ارزش تقریبی 7 میلیارد دلار را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در آبان ماه 1387 میان ایران و ترکیه امضا شد، قرار بود در مدت 1 سال شرکت‌های ترکیه با بررسی‌های فنی و اقتصادی شرایط خود برای توسعه فازهای پارس جنوبی را به وزارت نفت ایران اعلام کنند. علاوه بر مشارکت و سرمایه‌گذاری ترکیه در سه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی، صدور سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران از مسیر ترکیه به اروپا، ساخت خط لوله 1850 کیلومتری انتقال گاز از عسلویه تا مرز بازرگان و فروش 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به ترکیه هم از دیگر توافق‌های گازی تهران و آنکارا بود. پس از سپری شدن فرصت 1 ساله در آبان ماه 88، این فرصت از سوی ایران برای 3 ماه تمدید شد، اما ترک ها هنوز جوابی به ایران ندادند. از آنجا که توسعه فازهای مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت‌های وزارت نفت در برنامه 5 است، مذاکراتی بین وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی آغاز شده است. گفته می‌شود در صورت توافق نهایی وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا، طرح توسعه این 3 فاز پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برخی از پیمانکاران فراساحل همچون ایزوئیکو، صدرا و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار می‌شود. کارشناسان نفتی و حتی خود مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نیاز گسترده و فوری بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های مدرن سخن می‌گویند. سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها شرکت‌های بزرگ نفتی جهان توانایی آن را دارند. اما تاکنون به دلیل تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دنیای غرب، همه تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه مانده است. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی، در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
تمام این قرارداد مربوط میشه به فازهای پارس جنوبی، چون که قسمت عمدش در آبهای قطر قرار گرفته و قسمتی در آبهای ایران. پارس جنوبی به 28 فاز تقسیم شده که فقط 10 فازش رو توانستند توسعه بدن و بعد از اینکه شرکت ها خودداری کردن از فعالیت، از فاز 11 تا 28 متوقف شده، در صورتی که قطر مرتبا داره از این میدان گاز برداشت میکنه و الان قطر بزرگترین صادر کننده گاز مایع در دنیاست. در صورت که ایران طی 2 سال گذشته به علت کمبود تولید گاز مجبور شده گاز از ترکمنستان و آذربایجان بخره تا استانهای شمالی کشور رو بتواند گاز مورد نیازشون رو تامین بکنه. ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسورسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه به فعالیتشون در خود آمریکا نرسید و بنابراین به بهانه‌های مختلف مذاکرات رو طولانی میکنن، قراردادها رو به عقب میندازن و این یک تنگنای فوق العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گاز ایران مورد نیازه و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره. خاتم الانبیا کاری که میکنه این است که قرارداد رو میگیره، 20-30% از قرارداد میریزه تو جیبش، بعد این قرارداد رو میخواد به عنوان مقاطع بده به شرکت های دست دوم و سوم آسیایی و غیره که بیان این کار رو انجام بدن. خودش نه دارای سرمایه است و نه دارای فناوری که بتونه این کار رو مستقلا انجام بده. بنابراین باز گرفتار این میشن که این شرکت های دست دوم و سوم آسیایی از کجا بتونن این سرمایه ها رو تامین بکنن و از کجا میتونن این فناوری ها رو برای ایران بیارن.
بورس تهران در این روزها گام‌های بسیار بلند برمی‌دارد و روز به روز شاخص بهای سهام ثبت شده در این بازار افزایش چشمگیری دارد، به طوری که گفته می‌شود در تنها 18 روز کاری فروردین ماه نزدیک به 13% برای سرمایه‌گذاران سود داشته است. از علیرضا احمدی، کارشناس بورس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسم دلیل این افزایش چشمگیر شاخص بورس چی هست؟
دلیل اول برمیگرده به در واقع سخنرانی مقام رهبری جمهوری اسلامی که در روز اول سال 89 گفتن که ما بورس‌های بسیار خوبی در کشور داریم و مردم رو تشویق و ترغیب کردن که در بورس سرمایه‌گذاری کنن. نکته دوم برمیگرده به بالا رفتن قیمت نفت بیش از 80 دلار، چون بیش از 80% اقتصاد ایران به نفت وابسته است. نکته بعدی برمیگرده به ابتکارات و طرح‌های نوگرایانه و مثبت مدیران جوان سازمان بورس در طول 3 سال اخیر. اینها آمدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو توسعه دادن، شرکت‌های تأمین سرمایه رو راه اندازی کردن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو گسترش دادن، قوانین معاملاتی رو بهینه کردن، نظارت‌ها و کنترل‌ها بر روند اطلاعات شرکت‌ها رو بهبود بخشیدن و از طرف دیگه سختگیری‌هایی رو هم بر شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف نمی‌دادن اعمال کردن. مجموع این سازوکارهایی که مدیران سازمان بورس در 3 سال اخیر انجام دادن، امروز خودش رو در بهبود اعتماد نسبی و بازگشت اعتماد نسبی افکار عمومی به بورس داره نشون میده. نکته بعدی برمیگرده به رشد قیمت فلزات و مواد خام در بازارهای جهانی مانند سرب، روی، مس، نیکل، آلومینیوم که و فولاد و ورق، که باعث شده که شرکت‌های معدنی، فولادی و شرکت‌های مرتبط با این صنایع از رشد خوبی برخوردار بشه و به تبع در رشد شاخص بورس مؤثر و زیمدخل واقع بشن. بحث بعدی برمیگرده به رکود عمیق و دامنه‌دار در بازار املاک، مستغلات و ساختمان در کشور که به نظر میرسه بنابر تحلیل‌های موجود این رکود تا سال 92 ادامه داره. مسئله بعدی رشد خوب بازار سرمایه در سال 88 بود که باعث شد مردم در سال 89 گرایش بیشتری به بورس پیدا کنن. از طرف دیگه رکود در بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا، خودرو هم باعث شده بخشی از نقدینگی مردم به سمت بازار بورس هجوم بیاره. تزریق مالی گسترده پول از طرف نهادها و ارگانهای دولتی و شبه دولتی و صندوقهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات مالی اعتباری و بانکها و بیمه ها باعث شده که در واقع حجم تقاضا برای سهام گسترش فراگیری پیدا کنه. و مسئله بعدی برمیگرده به نزدیکی به فصل مجامع. همه ساله در بورس تهران در بهار، چون ما شاهد برگزاری جلسات مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی عملکرد یک سال گذشته شرکت‌ها در این مجامع هستیم، در نهایت ما شاهد افزایش قیمت سهام و افزایش تقاضا برای سهام هستیم.
شما به توصیه آقای خامنه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یکی از دلایل این روند اشاره داشتین. خب چه کسانی در بورس سرمایه گذاری میکنن؟ اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند که میتوانند این مبالغ عظیم رو سرمایه گذاری کنند؟
ببینید جناب آقای زنگار، بورس تنها بازاری که شما میتونید از 1000 تومان تا 1000 میلیارد تومان در اون سرمایه گذاری کنید. هیچ سقف و کفی و محدودیتی برای خرید و فروش سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداره. و در مجموع من میتونم این نکته رو بگم که افرادی که آمدن در بورس دارن سرمایه گذاری میکنن یک طیف و دامنه و گستره بسیار وسیع از کارگر ساده، کشاورز ساده، تا شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه هستند. یعنی یک طیف بسیار گسترده، فراگیر و دامنه‌دار.
چه پیش‌بینی می‌شود از این روند در بورس کرد؟
این روند رو به رشد شاخص‌ها و روند رو به رشد و جهشوار در واقع رویکرد و سرمایه‌گذاری مردم در بورس ادامه خواهد داشت. سال 89 سال بسیار خوبی برای بورس تهران خواهد بود و این روند به باور من تا سال 92 و انتخابات بعدی ریاست جمهوری تداوم داره.
آیا این روند حبابی نخواهد بود که در آینده کوتاهی پیامدهای منفی شدید برای بورس داشته باشه؟
من به عنوان یک تحلیلگر بازار سرمایه که 20 سال تو این زمینه به حال فعالیت مستمر داشتم، به شما عرض میکنم من حبابی رو در این فرآیند نمیبینم. عرض بنده بر این نکته استوار هستش که در حقیقت شاخصه ها و نماگرهای اقتصادی ما و قیمت فعلی سهام و نسبت پی بی ای و سوداوری شرکت ها تماما نماگر این واقعیته که ما با حباب و پدیده حباب مواجه نیستیم. البته این نکته رو باید تاکید کنم که به هر حال وقتی قیمت ها به شدت رشد میکنن ممکنه یک چند سبایی هم قیمت ها یک استراحتی داشته باشن، بازار آرام بشه، اما دوباره روند رشدش رو ادامه خواهد داد، چون اقتصاد ایران پتانسیل جهش رو داره. به هر حال ایران سالی 60 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، شرکت های بزرگی در بورس تهران وجود دارن، پتانسیل های بالایی دارن، اکثر شرکت ها طرحهای توسعه و نوسازی و بازسازی دارن، یک کشور بزرگ مصرف کننده با 75 میلیون مصرف کننده داریم. در مجموع من چشم انداز و دورنما رو بسیار درخشان و مثبت ارزیابی میکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.